نمیان وسط کار انجام بشه. خب وقتی این اتفاق میفته ما نمیتونیم امیدواره خوبی رو داشته باشیم در بحث آینده، که در واقع ما بگیم آینده خوبی رو ما برای کوهستان هامون، طبیعت هامون و جنگل هامون داریم رقم میزنیم.
درود بر شما. خب میزبان صدای گرمی هستیم جناب دکتر فرید جواهرزاده، مدرس محترم دانشگاه، رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران، که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. دقایقی هست که البته این همراهی رو داریم و فصل و فرازی از فرمایش دوستان رو هم شنیدن. عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید به رواق تماشا جناب دکتر.
سلام از بخانجای خوردنی، همینطور از ادب و احترام دارم محضر یکایی که شرندگان خوب این برنامه، و همینطور سلام از من خدمت مهمانان محترم در خدمتون.
خدمت طریق ماست. آنچنان که عرض نخواست البته سپاسگزارم بابت صبر و تحملی که پای خطوط ارتباطی داشتی. دو دیگر عرض کردم که فصلی از فرمایش دوستان رو شنیدیم. ما بعد از بحث‌های مقدماتی گام نخستمون رو در حوزه بحث امشب، یعنی اکوتوریسم، ژئوتوریسم و حفاظت از میراث طبیعی بر محور آموزش قرار دادی، با کلید واژه‌ای که از سرکار خانم دکتر عجایبی که از مهمانان برنامه درباره گردشگری آگاهانه گرفتیم. با این رویکرد و با محور نگرش آموزشی شما فتح کلام بفرمایید که باید به شکل مشترک با هر سه عزیز بحث رو پیش ببریم.
بله ببینید، حتما دوستان اشاره کردن که واقعا ما در طی قرن جاری به دنبال یه تغییر در سبک زندگی، توسعه مدرنیته و به گونه افزایش سطح رفاه در جوامع بشری، خب بحثی افزایش درآمد، سرعت حمل و نقل، اینترنت و غیره است، با یک مبحث به نام اوقات فراغت بیشتر مواجه. به تعبیر بعضی از جامعه شناسان قرن فعلی رو قرن اوقات فراغت نام گذاشتن، چرا که فراغت انسان به خواطر در واقع پیشرفت‌های تکنولوژیکی و فناوری بیشتر شدن. یه بخش عمده از این اوقات فراغت میتونه صرف اموری به نام گردشگری و سفر بشه.
بله.
در این چند سال اخیر، به ویژه دو سه سال اخیر که ما با پاندمی کرونا هم مواجه شدیم، به طور طبیعی ما در بخش‌های مختلف گردشگری دنیا دچار در واقع مشکلات، بحران‌ها و کاهش های شدیدی در جریان سفر بودیم. اما یکی از شاید استثناءات این اتفاق مقاصد گردشگری مبتنی بر طبیعت بود.
بله.
به گونه ای که بر اساس آمار نه تنها این حوزه کاهش پیدا نکرد از جهت تعداد سفر و گردشگر، بلکه برعکس بیشتر مورد توجه واقع
شد.
در واقع به جهت اینکه عرصه‌های طبیعی به خاطر مباحث پاندمی، فاصله گذاری اجتماعی، محیط باز، تعداد کم نفرات در حاضر در اون تور، از یه پتانسیل و شرط و فاکتورهایی برخوردار بودن که خب اون سفر رو براشون تسهیل در می‌کرد. بنابراین می‌شود یک کلام، یه جمله گفت که اکوتوریسم در این سالهای اخیر نه تنها کاهش نداشت، بلکه خیلی هم با رشد شتاب بیشتری مواجه شد. من عرضم و خیلی مختصر کنم، این که حتما همه دوستان و خود شما و شنوندگان عزیزمون به خوبی آگاهید کشورمون یکی از کشورهای برخوردار از تنوع طبیعی.
بله.
و به طور تلویحی میتونیم بگیم که از نظر تنوع و تنوع اقلیمی جزء کشورهای برتر در سطح دنیا. بنابراین مقاصد طبیعت‌گری چه از بعد نگاه بیرونی، یعنی خارجی هایی که برای سفر به ایران میان، چه از بعد داخلی، ظرفیت های بی‌بدی میگیره که بسیاری از علاقمندان به آثار و جاذبه های طبیعی به سوی خودش جذب میکنه. در این سو شاخه های مختلف اکوتوریسم و طبیعت‌گری بیشتر مورد توجه قرار گرفته، از جمله یکی از اون موضوعات بحث ژئوتوریسم هست و بحث زمین گردشگری که سرکار خانم دکتر عجایبی همکار عزیز ما در این حوزه متخصص هستن، بعدا ورود پیدا کرده و مباحثی رو خدمت شما خواهند گفت. در این حال یکی از موضوعاتی که بسیار میتوانست مقاصد طبیعی کشور به نوعی از فشار گردشگری امور و مقاصد شناخته شده در سطح ایران یه مقدار بکاهه و خود راهی رو هموار کنه برای اهداف اون توسعه پایدار گردشگری، میتوانه موضوعات ژئوتوریسم یا زمین گردشگری باشه که البته در این رابطه اگر خواستی باز مجالی بود در خدمت هم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب دیگه هر دو عزیز از اینجا به بعد با توجه به حضور جناب دکتر جوادزاده الزاما منتظر طرح پرسش من نباشن، هر جایی که لازم میدونم وارد بحث بشن. خانم دکتر عجایی با شما آغاز کنیم.
عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر جوادزاده عزیز، امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید و در صحت و سلامت کامل باشید. همجور که آقای دکترم فرمودن، حالا من میخوام اول یه اشاره به بحث قبلی شما جناب رحیمی داشته باشم.
تمام میکنم.
اتفاقا من فکر کنم تنها ارگانی که وارد بحث آموزش روی بحث گردشگری نشده آموزش پرورشه.
بله.
یعنی ما وزارت میراث رو داریم که کاملا درگیره، یعنی دوره‌هایی که ما داریم تدریس می‌کنیم توش وابسته به وزارت میراث هست، یا همون دوره‌های کوهنوردی و اینها هم به نوعی فکر می‌کنم وزارت میراث و گردشگری توش دخیل هست. و متاسفم که آموزش پرورش این موضوع رو نداره. ما توی بحث ژئوپارک‌ها یه بحثی رو داریم که یکی از در واقع ارکان شکلگیری و دوام ژئوپارک اون بحث آموزش هستش. آموزش رو هم تو چه مراحل و لول هایی داریم؟ ما از بالاترین لول اون جامعه که مدیران هستن تا دانش آموزان آموزش
داریم. بله.
من فقط میام روی بحث دانش آموزان، چون واقعا یک پتانسیل فوق‌العاده‌ایه که به نظر من ارزش هر گونه سرمایه گذاری رو داره. ما وقتی توی مدارس روستاها میریم در مورد ژئوتوریسم و ژئوپارک صحبت میکنیم در حد دبستان پایه سوم، چهارم و پنجم،
بله،
و وقتی تو دبیرستان میگیم میبینیم بازخورد بچه ها داره به ما میگه این رو که بچه ها تشنه این چیزان و دوست دارن بدونن. من فیدبک دارم از بچه های دبیرستانی، بازخوردی که نوشتن برای ما نمیدونستیم که این چیزها رو در اطرافمون داریم و از ارزشش شگفت زده شدیم. خب این خیلی ارزش داره برای ما که ما بیایم این پتانسیل بی‌نظیر رو هدفمند رشد بدیم. حالا همشون انتگرال گیری رو بلد باشن، به قول این طنزهایی که میشنویم کجای زندگیمون اون انتگراله به درد خورد. واقعا نمیخوام یه وقت خدای نکرده توهینی باشه حالا به عزیزانی که رشته ریاضی خوندن، من خودم یکی از عاشقان ریاضی بودم، یعنی تو دبیرستان ریاضیم از همه درسان بالاتر بود. ولی واقعا میخوام اینو بگم، اگر ما یک دانش آموزی رو با نمرات 20 فارغ التحصیل کنیم که نمیدونه تو طبیعت آشغال نباید بندازه، آیا واقعا به درد میخوره برای طبیعت اون کشور؟
درست.
من باز میخوام اشاره کنم به صحبت های استاد اینالو، به حال شاگردشون بودیم و یه چیزایی رو از ایشون به یادگار داریم.
بزرگواری.
ایشون میفرمودن که در چند بخش جامعه بیاید نگاه کنید، یک ماشین آخرین سیستم، شیشه این ماشین میاد پایین، یک دست بسیار ارزشمند ازش میاد بیرون، حالا به خاطر اون زیورالاتی که بهشه.
بله بله.
چی کار میکنه؟ پوست موزش رو ول میکنه تو خیابون. بعد میگفتن بریم تو خونه یه روستایی، اون روستایی حیاتش رو جارو میزنه، چی کار میکنه؟ آشغالش رو از پرچیناش پرت میکنه بیرون. چرا؟ چون اون محوطه کوچیک رو مال خودش میدونه، ولی محوطه بزرگتر رو مال خودش نمیدونه. ما اگر بتونیم کاری کنیم که همه جا رو مال خودشون بدونن، مسلما این اتفاق نمیفته و کمتر میشه.
بسیار بسیار نکته جذاب و جالبی بود، حتی من به عنوان شنونده هم حظ بردم. و با این رویکرد شاید بتوانیم هر کدوم از ما در مقام حتی شنونده این برنامه خودمون به یک انتقال دهنده همین آموزه ها بدل بشیم، البته که اول باید خودمون رو رعایت بکنیم. خب جناب رحیمی در خدمتتون.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت های دکتر جمارزاده و خدا قوت میگم.
آقای جواهرزاده. بله.
خدمتتون عرض بکنم که من با صحبت سرکار خانم دکتر عجایبی یه در واقع هم نقطه مشترک رو دارم، هم یه مقدار هم مخالف صحبتشون هستم. اینکه ما وزارت گردشگری می‌کنیم، ما اصلا بحث گردشگری الان یک مبحث عمومی رو داره، یک تخصصی نیست. ما از اون تخصصی واقعا خیلی سال خارج شدیم. وقتی مبحث آموزش ما از طریق سیستم، حالا آموزش که من کاملا موافقم که در این عرصه واقعا کمکاری کرده و جای بحث و گفتگوست، اما وزارت گردشگری هم کوتاهی کرده. وقتی ما وزارت گردشگری کشورهای همسایه رو میبینیم، میبینیم که خیلی قشنگ میان گردشگر رو از ایران جذب میکنن و میبرن داخل کشورشون.
درست.
و خب یه بحث درآمدزایی گردشگری برای کشور خودشون شده.
بله.
پس وزارت گردشگری ما هم در این مورد کمکاری کرده، چون ما آموزش هامون صرفا در اختیار مربیان گردشگری و مدرسان گردشگری و تور لیدر ها و اینها نیست. ما اگر بحث کلاس های گردشگریمون رو وارد مدارس بکنیم، یعنی اگر خود وزارت گردشگری هم وارد میدان بشه، فکر میکنم دیگه اونجا در واقع وزارت آموزش و پرورش هم تقریبا میاد پای کار. همونطور که ما الان در بحث فدراسیون کوهنوردی با همت بلند بزرگواران در فدراسیون اومدیم، به تنهایی هیئت‌های استانی ما، هیئت‌های شهرستانی ما وارد میدان شدن و به تنهایی با مدارس قرارداد امضا کردن، تفاهم‌نامه امضا کردن و دارن آموزش میدن. ما هیچ وقت یادم نمیره، حالا عددش و ارقامش خاطرم نیست، ولی یک اعداد و ارقام بسیار بالایی رو فدراسیون کوهنوردی زحمت کشید و در واقع اومد آموزش عمومی همگانی رو در بحث کوهپیمایی فراهم کرد و آموزش داد. خب ما در بحث وزارت گردشگری همین طور هست. اگر وزارت گردشگری بیاد پای کار، وزارت آموزش و پرورش بیاد پای کار، 100% ما میتونیم در حالا طول مدت زمانی خاصی بتونیم به این ثمر برسیم که خب ما رسیدیم به بحث آموزش حفاظت از منابع طبیعیمون، که وقتی فردی میره داخل طبیعت آخر سر آتش خودش رو خاموش میکنه. ما در کوهنوردی یک در واقع حرفی رو داریم و گفتگو رو داریم، میگیم که وقتی پا به کوهنوردی، پا به کوهستان میذاری، غیر از جای پای خودت چیز رو به یادگار پایین نیار. اگر هم میخوای به یادگار بیاری، همون عکسای یادگاری تو با خودت بیار.
بله.
خب ما الان در این مبحث فدراسیون کوهنوردی کار خودش رو انجام داده، داره آموزش رو انجام میده، چون فدراسیون کوهنوردی هم یک پای قضیه گردشگری است. ما نمیتونیم منکر این بشیم که فدراسیون کوهنوردی، چون من این رو شنیدم از برخی از مسئولین محترم کشورمون، که فدراسیون کوهنوردی رو یک سازمان مردم نهاد میبینن که خب داره کار خودش رو انجام میده مثل بقیه فدراسیون ها، خب رده بودجش هم که در واقع آخر هست. اما فدراسیون کوهنوردی پا به پا اومده داره کار انجام میده. وزارت گردشگری، وزارت آموزش و پرورش هم باید بیاد پای کار در کنار فدراسیون کوهنوردی. حتی من میگم فدراسیون ورزش همگانی هم باید بیاد پای کار قرار بگیره، چون ما اونجا هم یک سری کمیته‌های خاص گردشگری رو داریم. وقتی اینها همه دست به دست هم بدن، ما میتوانیم به اون حدی برسیم که بگیم خب خانم محترم، آقای محترم، جوون من، دختر من، پسر من، وقتی پا به کوهستان میذاری، پا به طبیعت میذاری، در فلانجا آتش روشن کن.
درست. خب من فقط این نکته رو عرض بکنم، با توجه به که از اسامی وزارتخانه‌های مختلف آموزش پرورش، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و کشور صحبت به میان اومد، خب برخی از نقدها هم وارد شد. قطعا این فصل و این فضا برای دوستان هم مهیاست، اگر در راستای پاسخگویی بخواد بر بیان، قطعا این برنامه تمام قد شرمنده صحبت این دوستان است. ولی از آنجا که بخواهیم و تلاش میکنیم همواره که بحثمون بر نمط عدالت باشه، همه چیز رو هم به گردن بدنه دولت نندازیم. در بخش خصوصی هم این دست از آسیب‌ها فراوان هستش، به ویژه مدهایی که در حوزه جریان گردشگری ایجاد میشه تا چند وقت اخیر طبیعت درمانی با ما، یکی از مدهای جدید گردشگری به به قول معروف به بخش‌های یا به برخی از نهادهایی که مسئولیت کار گردشگری رو دارن در بخش خصوصی در حقیقت چنین تورهایی رو برگزار میکنن، بدون اینکه از اونها تخصصی رو بخوان، مدرکی رو بخوان، دانشی رو بخوان، در نهایت با اون نفع اقتصادی افرادی رو به یک نقطه بکری میبرن که نه تنها بعد از اون لحظه ورود گردشگران دیگه اون منطقه بکر بودن خودش رو از دست میده، که حتی دیده شده که بر طبیعت مردمان اون منطقه تأثیر منفی خودش رو گذاشته، از تغییر پوشش تا گاه خدای نکرده توهینی که حتی ممکنه به قول معروف گفتنی فرهنگ مردمان اون منطقه باشه. همه بخش ها آنچنان که سرکار خانم دکتر عجبی هم بهش ارجاع اشارت داشتن که من هم با این روکر کاملا موافقم که نمیتوانیم امر مطلق رو به شکل کامل برای هر پدیده‌ای در نظر بگیریم، بخش خصوصی هم سهم و به قول معروف گفتنی بخش خودش رو برای به وجود آوردن چنین آسیب‌هایی داره. جناب دکتر جوادزاده اگر احیانا من راه به خطا میرم شما اصلاح بفرمایید.
من استفاده کردیم از فرمایش دوستان. ببینید یه واقعیت این است که ما یکی از اصولی که در اکوتوریسم همیشه مورد تاکید قرار میگیره بحث آموزش است و ایجاد آگاهی فرهنگی با مردم یک منطقه. اصلا ما در حوزه بومگردی هدف ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی و فعالیت‌های این مدلی این است که ما گردشگرانمون با فرهنگ و نوع زندگی مردم منطقه از نزدیک آشنا بشن.
بله.
و در فعالیت‌های روزمره اونها مشارکت کنن. خب یعنی یک ایجاد ارتباط متناسب بین میزبانان و میهمانان یا گردشگران. خب طبیعتاً مردم منطقه و مردم جامعه محلی هم با فرهنگ مردمان دیگر مناطق و حتی دیگر کشورها آشنا میشه و رفت به رفت این علایق به هم نزدیک میشه و با این ایجاد ارتباط اون فرهنگ مودت و دوستی بین گردشگران و جوامع میزبان به وجود میاد و از این رو به موضوع در واقع اکوتوریسم نگاه دقیق تر و ژرف میشه. خب یه واقعیت من بعد از اون جای رحیمی که فرمودن این مسئله معروفی است که در اکوتوریسم بگیم تنها رد پایدار در طبیعت باقی میمونه به جز خاطرها، یه چیزی که از سفرتون به طبیعت با خودتون به خونه نمیبرید. در واقع این نگاه به طبیعت گردی در کنار اون با اون تأکید بر حفظ منابع طبیعی و مقوله آموزش میرسه، در واقع ما اون آسیب های وارده به طبیعت رو به حداقل میاریم و آشکارا میتونیم بحث احترام به طبیعت رو در واقع سلوحه کار قرار بدیم و به نوعی بتوانیم از آسیب هایی که معمولا در بحث های گردشگری و سفرها و تورها به طبیعت هست جلوگیری کنیم. یک مقوله بسیار بسیار معروفی هست، من اینو وام میگیرم از فرمایشات استاد وهاب‌زاده که در زمینه کودک و طبیعت و مدرسه طبیعت ید طولایی دارن.
بله.
چه میگن که اگر کودک در کودکی با طبیعت تعامل داشته باشه و در اون بازی کنه در بزرگسالی عاشق اون خواهد بود و از اون مراقبت خواهد کرد. پس ببینید این یه نکته ظریفی داره، ما باید بچه ها و کودکان رو از همون کودکیشون با مقوله طبیعت و طبیعت گردی و اکوتوریسم آشنا کنیم. خب این مقوله آموزش در حوزه کودک و نوجوان مستقیما به سیستم آموزش پرورش ما برمیگرده. من نمیخوام بگم آموزش پرورش یک کوتاهی کرده، کمکاری کرده، اصلا و ابدا. نگاه من اینه که توی این آموزش پرورش باید مقوله توجه به کودک و طبیعت برای کودکان فکر بشه و اصلا براش به عنوان یه الگو، یک مجرا، یک در واقع کوریدور آموزشی تعریف بده. این خلل رو ما داریم و شاید بیشتر ما بچه ها رو در یک جسته یه انسان بزرگ فرض کنیم با یک جسته کوچکتر و بنابراین اونها رو که باید قاعدتاً از لحاظ تخیل بسیار متفاوت با انسانهای بزرگتر باشن اونها رو در شلی آدم بزرگ فرض میکنیم، فقط کودکانه نگاه میکنیم و اون رو احساس میکنیم که چیزی نمیدونه و فقط باید ما به شکل یک طرفه به اون در واقع القا بکنیم. در واقع این خیرت ذاتی دارن کودکان ما که اگر ما اون خلاقیت رو در اختیارشون قرار بدیم قطعا میتوانن دوچار در واقع یه سری تحولات بشن، تعامل اونا با طبیعت به علاقه بندی اونها منجر میشه و بعد در آینده ما بحث بسیار از مباحث حفاظت از محیط زیست و سیانت از محیط طبیعی که یکی از مشکلات بسیار بزرگ جوامع مثل کشور ما این رو حل و فصل. و به نظر میرسه که اگر این تعامل طبیعت که به نظر میرسه یه معامله دو سربرد هست بتونیم این تعامل از کودکی در فرزندانمون به وجود بیاریم قطعا نتیجه شو در بزرگسالی خواهیم داشت.
حتما همین گونه استش. البته خیلی ظریف از نقدی که من مطرح کردم نسبت به بخش خصوصی و فعالان این عرصه گذشتید. حالا نمیدونم رویکردتون در تبیین و تأکید مسئله آموزش کودکان بود یا الزاماً به قول معروف خیلی آگاهانه و خیلی زیرکانه از کنار نقد به این حوزه گذشت. من با ذکر مثال این نکته رو عرض میکنم. بر حسب کار رسانه‌ای که دارم انجام میدم خاصه در حوزه گردشگری، حداقل بیش از 10 تور رو برای بحث تورهای کویر رفتم در نقاط مختلف کویر کشورمون. اتوبوس با 40 نفر مسافر در حقیقت میره مثلا با 1 تن بار، وقتی داره برمیگرده بارش 2 تنه، 1 تن اضافی شن کویره که مردم دارن میارن. خیلی اصلا اینو نمیخوان ولی راهنمایان تور دارن به اونا میگن که به عنوان یادگاری ببرید اینو، اگر روی بخاری بذارید گرمشه، پاتونو بذارید توش، توی زمستون روماتیسم ازتون میگیره و نظایری از این دست. اگر بحث آموزش، من فکر کنم راهنمایان تور هم باید این دست از آموزش ها رو ببینه، حتی کسی که میلی هم نداشت که ببره در نهایت دوست راهنمای تور روی شن دست میکرد، یه مشت از اون شن رو تو جیبش میریخت، نه اینو حتما جان مادرت بردا ببر. من تمنا دارم با این رویکرد و اگر ممکنه تبیین بحث بفرمایید که در حقیقت ما هر سه فصل گفتگو رو با شما داشته باشیم جناب دکتر جوارزاده.
این رو یه نکته خیلی سریع عرض کنم، اگر راهنما و لیدر تور رسمی وزارت میراث فرهنگی تا آموزش های لازم رو دیده باشه و دوره های آموزش رو طی کرده و به کارت در واقع تخصص راهنمایی یا تور لیدری طبیعت گردی گرفته باشه و در اختیارش باشه، قطعا جز این دسته راه
نه فهمیدیم. عرض کردم من دقیقا خودم شاهد این اتفاق بودم. از 40 سفری هم که رفتم 32 مورد اینجوری بوده، تک تک عزیزان هم این 40 مورد کارتر رو داشتن.
اگر اینطوری باشه واقعا باید تأسف خورد به حال اون آموزشی که به این دوستان داده شده و واقعا زیر سوال میره نحوه این کار و آموزش. واقعیت اینه که اگر هم این اتفاق بیفته نشان از یک عقب افتادگی فرهنگی شدید هست، یعنی اینکه واقعا آموزش از اینجا شاید خیلی نتونه کارساز باشه، باید فرهنگ رو ببریم. حالا من مشخصا چند تا نمونه کلیپ یا فیلم هایی که در فضای مجازی هم نشر پیدا کرد و وایرال شد من اشاره میکنم. ما نمونه شو داشتیم در یه باری که یه گروه طبیعتگردی رفته بودن، حالا میگم گروه طبیعتگردی، یه گروه تور و یا در واقع افراد علاقه‌مند به این حوزه بودن، وارد این غار شده بودن. خب اونجا در واقع عناصر داخلی غار شرایطی داشت که باید سرصدا نباشه، دوستان میدونن تو غارها باید خیلی سرصدا نکنیم، آثار سویی داره، آکوستیک اونجا مشکل میخوره و حتی ممکنه بعضی از جانورا و در واقع پرندگان و مثل خفاش و اینا که اونجا هستن هم آسیب ببینن. هرچی من توی این فیلم دیدم، هرچی تو لیدر از گروه خواهش میکنه سرصدا نکنیم، خواهش میکنه آقا سرصدا نکنیم، اینجا نباید این کارو کن، اون افراد متاسفانه این سرزاش رو بیشتر میکردن.
بله.
بیشتر و بیشتر و بیشتر. خب این بحث فرهنگیه، این آموزش هم اینجا دیگه کارسازی. من از همین موضوع میخوام یه وام بگیرم. ببینید، و ما که تاکید میکنیم به فرزندان، به کودکانمون از عنفوان نوجوانی و کودکی بایستی موضوعات طبیعت و طبیعت شناسی رو آموزش بدیم اینجاست. اگر قرار از بخش خصوصی هم ورود پیدا کنه، بایستی تو بحثایی مثل مدارس طبیعت، بازی کودکان، کودکستانها، کودک سراها و مباحثی از این قبیل یک سری فعالیت‌های فرهنگی کنه که از لحاظ بخش خصوصی شاید نتوانه خیلی توجیه اقتصادی داشته باشه.
بله.
بخش خصوصی یه واقعیته، بایستی هزینه فایده رو محاسبه کنه تا ورود پیدا کنه. اینجاست که باید یا دولت مشوق هایی برای اون در نظر بگیره و یا بتوانه با یک مکانیزم هایی این فعالیت ها رو توجیه تار کنه که بخش خصوصی ما وارد بشه. ولایتی اگر بخوایم صرفا از بخش خصوصی ما انتظار داشته باشیم که ورود پیدا کنه بدون حمایت دولت و بخش های دولتی و سیاست های تشویقی،
تا ما تمام فرمایشتون درست هستش جناب دکتر جواهرزاده. اما همین یعنی ورود به این بحث که باید فلانجا به عنوان یک نهاد دولتی هم کمک بکنه، بسیار بسیار بهانه به دست بخش خصوصی داده که از فصل مهمی از رسالت‌های خودش به سادگی عبور بکنه. وقتی هم مورد پرسش قرار میگیره میگوید که خب ما توان این رو نداریم و کسی از ما حمایت نکرده و در به دلیل شرایط اقتصادی. البته من قصد انتقاد صریح و مستقیم یا متهم کردن ندارم. شاهدیم که خب بخش‌های خصوصی هم به دلیل همین مسئله هزینه فایده که شما اشارت کردید، آن خودشون رو و سود لحظه‌ای خودشون رو می‌سنجن به بهای از دست دادن عدم انتقال درست اون فرهنگ و البته مقوله آموزش. من این تمنا رو دارم جناب دکتر جواهرزاده، ما لحظات و دقایقی چون قرار است که رفت و برگشتی داشته باشیم و فصلی درنگی رسانه‌ای، خیلی کوتاه در حد چند دقیقه با شما خداحافظی می‌کنیم. در بازگشت و آغاز برنامه مجددا همکارانم با شما تماس می‌گیرن و با شما همدل خواهیم بود همراه دوستان عزیز مهمان در استودیو. منت پذیر لطفتون هستم. آنچنان که عرض کردم دوستان عزیز شنونده، رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت.